مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنوندگان رادیو آزادی، به خصوص مجله فرهنگی آزادی. فرصت نشر یک شماره دیگر از مجله آزادی فرا رسید و من فیض الله قرداش در خدمت شما علاقمندان این مجله صوتی هستم. اگر تا آخر برنامه با ما باشید این مطالب را می شنوید. داستانی با عنوان گدا، جالب ها در رسانه ها، برنامه ویژه زن، خدایان منسوخ، رمان تازه از سیامک هیروی، 6 سال از وفات مرد موسیقی و ترانه مسحور جمال گذشت. درست بنویسیم تا درست بخوانیم و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. فریبکاری و نیرنگ و حصول مال و منال بدون زحمت و به اصطلاح عوام مفتبری در زندگی یکی از خصایص ناجایز بشری است که با دریغ در هر مقطع زمانی با انسانها همراه بوده و شماری از مردم بی اراده و کم ظرفیت را زیر تأثیر خود در می آورد و بیشتر از 40% داستانها و حکایات کلاسیک و معاصر در زبانهای جهان را همین برملاسازی خیانتها و بجان بزنی میان مردم تشکیل می دهد و به آشکاراسازی آن در قالب هر ژانری به شیوه نسایی و داستانهایی به هدف برحذرداری از این کار ناشایست را می یابیم. و در دنیا هیچ دینی و مذهبی وجود ندارد که به جان بزنی و خیانت به مال و جان همدیگر را به باد مذمت نگرفته باشد و ما باز هم شیطان با بشر همراه است و مساعدت می کند تا خر حرص در کشور انسانی حکومت کند. یک حکایت ملی مشهور از مردم ژاپن را ترجمه نمودم با عنوان دوای فراموشی که برای شما نیز نقل می کنم. روزی از روزها یک بنجار فروش دورگرد در مسیر را در یک رستوران توقف کرد تا با خوردن غذای شب در مسافرخانه آن شب را نیز سپری نماید. داخل هتل شد و بوجی بنجاره خود را به گوشه ای از اتاق گذاشت. از اینکه خیلی مانده و زله شده بود، قبل از صرف غذا در گوشه دیگر اتاق با چشمان نیمه باز و نیمه بسته دراز کشید. خانم هتلدار که در آشپزخانه مصروف پختن غذا بود، وقتی حالت نیمه خواب و نیمه بیدار مرد بنجاره را دید و دلش گشت که مال بنجاره را دزدی کند. به شوهرش گفت: چه نیرنگی کنیم که از بوجی این بنجاره اشیای قیمتی آن را بیرون برآوریم؟ شوهرش گفت: این کار مشکلی ندارد. از مصالحی که میگاه نام دارد در غذای وی می اندازیم. زمانی که آن غذا را بخورد حافظش را از دست می دهد و صبح وقت زمانی که از خواب بیدار شد می بینی که مکمل بوجی از یاد وی رفته است. زن ساده همین طور کرد و از آن مصالحه در غذای بنجاره انداخت و بنجاره نیز بعد از یک پینکی کوتاه غذای آماده شده را خورد. اما صبح وقت زمانی که مالک هتل و زنش هر دو بیدار می شوند می بینند که بنجاره دورگرد نیست. زن همه جا را می پالد، که نه مرد بنجاره است و نه بوجی مال و نه کفش ها و نه کرتی و نه چوب دست وی، هیچ کدام را فراموش نکرده و با خود برده است. مالک رستوران به زن خود گفت: امکان ندارد، امکان ندارد، باور نمی شود که یک چیز خود را فراموش نکرده باشد، چون که مساله میگا بسیار قوی و مؤثر بود. زن متحیر می شود از این که چگونه این نیرنگ آنها کاری نیفتاد، و بعد از تفکر زیاد در می یابد که بنجاره دورگرد تنها پول نان و کرایه اتاق را که باید می پرداخت فراموش کرده است. در این هفته نیز دو جالب از رسانه ها داریم. اولی شعر سعدی از سایت دوست مجله آزادی محمد حسن قوانچ، و دومی دنبال رو از رخنامه شریف جان شیرین کلام. نخست شعر سعدی. معلم به شاگرد گفت: شعر بنی آدم را یاد گرفتی، بخوان. شاگرد گفت: بنی آدم اعضای یک دیگرن، که در آفرینش زی یک گوهرن. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. به اینجا که رسید خاموش شد. معلم گفت: ادامه بده. شاگرد گفت: یادم نمی آید معلم صاحب. معلم گفت: تو این شعر ساده را نتوانستی حفظ کنی؟ شاگرد به گریه افتاد، گفت: چه کنم، مشکلاتم زیاد است، مادرم مریض است و در گوشه خانه افتاده، پدرم زیاد کار می کند اما مصرف تداوی بسیار زیاد است، من باید کارهای خانه را انجام بدهم و متوجه خواهر خرد و برادرکم باشم. معلم گفت: به من چی که مشکل داری؟ تو باید شعر را از یاد می کردی، مشکلات تو به من مربوط نیست. در این لحظه به یاد شاگرد آمد و گفت: تو که از مهنتی دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. جالب دوم دنبال رب. می گویند: صد بار بیندیش، یک بار انجام بده. این فاجعه واقعی است که سالهای پیش در کشور ترکیه رخ داده است. فشرده آن این است: بر فراز صخره کوهی یک گوسفند نر ناآگاهانه تصمیم گرفت که از بالای کوه پرش کند، ممکن زنده بماند و از قید وابستگی به چوپان نجات یابد. چنین عمل را انجام داد و در حدود 100 گوسفند دیگر بدون تفکر و اندیشیدن نیز از آن پیروی کردند و در نتیجه همه آنها مردند. این قوی ترین نمونه ای هست در باب تئوری فرهنگ گله که مورد مطالعه قرار می گیرد. در جوامع بشری بدبختانه بسیارند کسانی که دنبال رو دیگرانند، اهم از سیاسیون و غیر هم، مگر نمی اندیشند که ایشان به سوی هلاکت و بیراهه می روند، نه نجات و رهندگی. و در فرجام با سردمداران و مطبوعانشان یک جا هلاک می شوند. آیا کشور ما در باب پیروی بیچون چرای شهروندان از رهبران که نمی دانند به کدام طرف سیر دارند، مصداق این داستان کوچک قرار نمی گیرند؟ با سپاس از حسن جان و شریف شیرین کلام.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org. از زنان بشنویم. از سلسله برنامه های از فعالیت زنان افغان. امروزه اگر دقت شود در کشور ما زن جایگاه آنچنانی در اجتماع ندارد که در صدی کم هم در بهبودی حال زنان توجه شده باشد. هرقدر از پایتخت کابل فاصله بگیری در میابی که بیشتر زنان نه تنها آگاهی از حقوق خود ندارند، بلکه با یک خودسانسوری و تلقین در ذهنیت خود که دائم خیشتن را نوکر و چاکر مرد پنداشتند، در یک موقف کهتر تا سرحد کنیز خود را حس می کنند و از داشتن ابتدایی ترین وسایل آگاهی یابی چون اینترنت و حتی وسیله اینترنت یعنی موبایل محرومند. و از آن گذشته مردان در ده و دهات و حتی شهرهای دور افتاده با تأثیر پذیری از تبلیغات بنیادگرایی و گزافه در تلقین این که گویا زن مال مرد است، کمترین حقوق برای زن قائل نیستند. ما گزارش هایی داشتیم از ولایات شرقی و مرکزی که هنوز حین ولادت زنان را در آغیل حیوانات قرار می دهند و بعد از گذشت یک هفته بعد از ولادت اجازه آمدن به اتاقش می دهند. و به همین ترتیب گزارش های از بیتوجهی به خورد و نوش زن و پسمانده خوری زنان از باقی مانده خوراک مردان و در موارد تحمل گرسنگی از نبود مواد خوراکی در فامیل و بسا آنچنانی هایی که زن علی رغم آن آه نمی کشد و نبود و غیر الزامی بودن تلویزیون و رادیو تا سرحد گناه این که این وسایل اطلاع رسانی نه تنها برای زن بلکه دیدن آن به مردان نیز حرام است. در اینجا پرسش به میان می آید که دولت و نهادهایی که خاص زنان و وزارت امور زنان از وضعیت زنان دور از شهرها بیخبرند و اگر نیستند چرا به خاطر حفظ و جان و موقف خود دم نمی زنند؟ و تنها کار ایشان پالیسی سازی آن هم در روی کاغذ و ادامه تکیه‌زنی بر کرسی های با معاش بلند است. در اینجا همان مقال درست می نماید که بیسوادی عوام سبب رشد خواص در عرصه های اقتصادی و اجتماعی می شود. برنامه را می شنویم.
زهرا را در سن بسیار خرد به شوهر داده بودند. خشونت و لطکوب و بدرفتاری خانواده شوهرش سبب شد تا زهرا به خانه پدر برگردد. اما حالا خانواده شوهرش دختر دو نیم ساله او را از او گرفتند. زهرا خیلی کم و با ترس چند جمله کوتاه از این مشکلش را با ما شریک ساخت.
یک طفل دارم، طفل 2 سال و 6 ماه. لطکوب نه هر چیزش به خاطرم طفل قبول کردم. مگه من طفل از ما نگیره؟ طفلم به مادر ضرورت داره. یمون از ما چر میگیره؟ خب من جوان استم به خاطرم طفلم من تمام چیز قبول کردم. طفلگ من دختر است.
طوری که دیده شده بعضی از زنان بیوه در افغانستان از نظر عرف و به بهانه ننگ و غیرت و از روی اجبار آرزوهای شخصی و روحیشان قربانی نه گفتنهای خانواده شوهر شده. جمیله یکی دیگه از بیوه های افغان است که در سن 18 سالگی ازدواج کرده. با زمانی که صاحب یک پسر 6 ماهه بود در سن 20 سالگی بیوه شده. جمیله 30 سال زندگیش را در بیوگی اجباری و با صدها نوع خشونت و محدودیت خانواده شوهر وفات شدهش گذرانده. باقی سخنان را از این زن در دیده بشنوین.
دو کلمه سر تیر گذشته در شهید.
2 سال از عروسی من میگذشت که شوهرم شهید شد. من یک پسر 6 ماهه داشتم. ایورانم با وجود که هر کدامشان زندار بودند گفتند اگر با یکی از ما ازدواج میکنی خوب، در غیر آن با کس دیگر بیرون از خانه ما حق ازدواج را نداری و ما پسرت را از تو میگیریم. من هم به خاطر از دست ندادن یگانه پسرم ازدواج نکردم، زیرا خانواده شوهرم بر من ظلم میکردند. وقتی شوهرم شهید شد، آنان مرا 6 ماه در یک اتاق حبس کرده بودند. از آن روز به بعد یک روز روی خوشی و آرامش را ندیدم. هنوز هم در بدر و خاک بسرم. سختی های بیشمار زندگی را می گذرانم. صداها را شنیدید. و اما این مسئله دقت بیشتر و کمی هم شده در هم از سوی مردان برای زنان را ایجاب می کند.
سیامک هیروی، رمان نویس با نام کشور، هفته قبل در صفحه فیسبوک خود چنین نوشت: دیری می شد صدای مادرم را نشنیده بودم. امروز برایش زنگ زدم. همین که احوال پرسی تمام شد گفت: نه نه، کتاب نو تو تبریک. باز در این کتاب چه دستگلی به آب دادی؟ گفتم بخوان خواهی دانست. گفت بابا می خواند و تعریف می کند. گفتم به تعریف بابا بسنده نکن، خودت هم بخوان. گفت من هم بعد از بابا میخوانم، اما تو اینقدر سر خود فشار نیار، تکلیف قلبی داری، میترسم نوشتن زیاد به تو ضرر کند. خندیدم و گفتم که از همین خاطر می نویسم که شاید عمر فرصتی ندهد. ملول شد، لحنش تغییر کرد و گفت خداوند بره مرا جور داشته باشد، درد و بلا از او دور باشد. بعد برای او خاطر جمعی دادم که حالم خوب است، نگران نباشد. بله، در این اواخر رمان خدایان منسوخ احمد ضیاء سیامک هیروی در خارج از کشور، به خصوص در غرب، دست به دست است، چون کتاب گرگ‌های دوندر او. سیامک هیروی را من خوب می شناسم، تعریفش نمی کنم. کتاب های داستانی او چون سرزمین جمیله، دختران تالی، بوی بهی، بازگشت هابیل، تالان، اشکهای تورنتو در پای درخت انار، گرگهای دوندر و چند دیگر که افزون بر سایر بخشهای نویسندگی و بالاخره صفایی تینت او در سیاست، انگشت به سوی او دارد که مرد کاذب در نویسندگی نیست. رمان خدایان منسوخ که فعلا به دست داریم از جمله شاهکارهای اوست که 8 رمان و 11 اثر سیامک هیروی است که از سوی انتشارات آن به چاپ رسید. از اینکه دسترسی به صدای سیامک به زودی میسر نشد، نوشته او در مورد کتاب تازش خدایان منسوخ را دریافتم که خود سیامک چنین نوشته بود: خدایان منسوخ سخت‌ترین و زمانگیرترین رمان کارنامه نویسندگی من بود. نوشتن و نهایی کردن این رمان 3 را در بر گرفت. بخشی از این رمان پا به پای حوادث کشور جان گرفت و بند و بست یافت. خدایان منسوخ روایتی از حال و گذشته ماست، حالی که در همه ما بغضی کاشته است و گذشته‌ای که کم کم در میابیم که مایه مباهات و فخر نیست و باید سخت نقد گردد. سیامک می نویسد: بیشتر وقت من صرف تحقیق شد و برای دریافت حقایق تاریخی مجبور شدم کتاب‌های زیادی را بخوانم و برای به تصویر کشیدن مناطقی از افغانستان کارم به پرس و جو کشید و ناچار شدم مزاحم اوقات دوستان زیادی شوم. در این کتاب شخصیت‌های واقعی زیادی حضور دارند، دختران واقعی و عاشق و پسرهای شیدا و واله قهرمانهای اصلی این رمانند. دخترها و پسرهایی از نقاط مختلف کشور که اوزای نابسامان کشور سرنوشت همسانی برای آنها رقم زده است. پاراگرافی از رمان خدایان منسوخ سیامک هیروی. شب بود و تاریکی، لحاف تیره و سنگینی بر سر سفار کشیده بود. کریم مثل هر شب بعد از غذا تریاکش را زده بود. او سبک و کاهیده آمد و رفت دم پنجره نشست و گوش به شر و شور هیرمند داد و با خودش نجوا کرد. هیرمند باجه خانه است. هیرمند که باشد نیازی به هیچ دول و سرنای نیست. بعد خواند، کوچه باقی خواند و چنان صدایش را زیر بم کرد که خودش می فهمید چه می خواند. او چند سینه خواند و بعد زبان بست و محو شد. دیری محو بود که ناگهان تکانی خورد و به حول و هوشش نگاه کرد و همین که چشمش به من افتاد نرم خنده ای انداخت و گفت: ها دکتر، تو این جایی؟ برایش گفتم: کریم خان، مگر در کیش شما خواندن ممنوع نیست؟ خندید و گفت: نه، بدون ساز گپی نیست. حسین فخری، پیر کار کشته داستان نویسی فارسی دری که در این روزها در تقاعد است، علی رغم داغ دیدگی و آب شدن زیر علم و اندوه از دست دادن عزیزان، باز هم دست از نگارش داستان و نقد داستان بر نمی دارد، به من لطفی نمود، لحظاتی را اختصاص داد تا در مورد شیوه نویسندگی احمد ضیاء سیامک هیروی گفتمان کوتاهی با وی داشته باشم. این هم مصاحبه من با حسین فخری در مورد سیامک هیروی. در مورد سیامک هیروی و داستانهای اخیر ازی که زبان زد شده، نظر شما چی است؟ سیامک به کدام شیوه را میره در داستان نویسی و سیستم طرز نگارش رمان و داستان ازی چگونه است؟
آقای سیامک هیروی در این سالهای اخیر بسیار فعال شده و بسیار پربار بود از لحاظ ادبی و داستانها و رمانهای بسیار زیادی را یک پی دیگر چاپ و منتشر کرده و آدم گفته میتونه که در این سالها به یک انفجار ادبی کارایزی شباهت داره. چیوه کار آقای سیامک در اغلب داستانهای رمانهایش شیوه ریالیستی است به نظر من.
درست.
و این زیاد مثلا مزامین که در غرب کشور مثلا رخ داده و رخدادهای غرب کشور، مردمی که در نواحی و اطراف و پیرامون هرات و مرز غربی کشور زندگی و فعالیت داشته،
مثلا غور که زادگاهش از
طرف های غور اونجا، بسیار به اون مزامین پرداخته.
درست.
و می پردازه. نوعی از ادبیات اقلیمی و روستایی را در بعضی از رمان‌هایش آدم با وضوح می‌بینه و مشاهده می‌کنه.
درست.
اما این ریالیسم از این آگنده از تخیل و رویاست، یک ریالیسم بسیار
درست
برهنه و چی نیست. در این سال‌های کتاب‌های زیاد را مثل اشکای تورنتو، در پای درخت انار، گروه‌های دویندر، تالان، گرداب سیاه، بازگشت آبیل، بوی بهی و یکی دو رمان دیگر هم چاپ و منتشر کردم. این در شیوه روایت زیادتر از شیوه روایت دانای کل استفاده میکنه تا موضوع را یا مضمون را به شکل جامع روایت بکنه. در اغلب داستانهای از این محیط قصه و نم غرب کشور است که پیشترم براتون گفتم، به خصوص هرات و به خصوص در رمان تالان بیشتری به ماجراها و زد و خوردهای خونین قاچاقبران مواد مخدر در مرز کشور، غربی کشور پرداخته است. کثرت شخصیت ها و ماجراها در این رمان از این بسیار چشمگیر است. البته بعضی خواننده اینطور عقیده داره که در این رمان کمی تاثیر کلیدر محمود دولت آبادی مشاهده و احساس میشه، ولی به هر صورت آقای سیامک ایروی در این کتاب خود اما اصالت کار خود حفظ کرده است و ماجراها و قضایه که می پردازه البته جنبه وطنی و جنبه چیر داره. اما در یک رمان دیگه به نام گرداب سیاه نویسنده شیوه نوین روایت به کار می گیره و حوادث در برهای مختلف زمانی که عقب است و جلو است ای در ای چیز روایت میکنه و ای یک شیوه نو است و از عهده انجام میکارم به خوبی آقای هروی برامده. از لازم موضوعی در داستان جناب مسائل عشق و محبت و مسائل عاطفی و جنگ و دعوا و جدایی و افسردگی و انزوا هم کم نیست. بدنه اساسی آثار سیامک هروی را همین مسائل تشکیل میده.
درست.
بعضی از داستان ها و رمان های خود از بابت موضوعی به تاثیر مخرب جنگ میپردازد، از زندگی خصوصی فردی شخصیت های داستانی خود، از این بابت
مثل در گرگ های دوندر
و دیگر ها، از این بابت آثار از این از طرف خواننده ها استقبال شدن.
درست.
و فروش خوب دارن و یکی پی دیگر چاپ میشه.
بله.
من فکر میکنم که آقای سیامک هروی از یک در اوزای کنونی یک نویسنده بسیار فعال مستعد آگاه به شمار میره و آثار زی در تاریخ ادبی محفوظ میمونه.
خیلی ممنون استاد محترم، شما را زحمت دادیم تا اینجا و ازی که آمدین بر ما لبیک گفتین، بار بار از شما ممنون هستیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
عبور یک مرحله موسیقی از کلاسیک به آماتور دائما مورد سوال است. شماری موسیقی محلی و کلاسیک را میپسندند و ایده هم تا هنوز علاقمند موسیقی و آوازخوانی به طرز کلاسیک هستند. 24 آگوست 2020 که گذشت مصادف بود به ششمین سال در گذشت زنده یاد جلیل احمد مسحور جمال که نامی و بشارتی در قامت بلند موسیقی کشور. با استفاده از یادواره‌ای را که دوست گرامی پژوهشگر ادبیات و آگاهی مسائل فرهنگ صنعت بسام لطف کردند، این جهش هنر موسیقی در کشور را با استفاده از صحبت مرحوم مسحور جمال با نشریه کانون انجام داده آماده نمودیم. با معرفی مرحوم جمال این جهش هنری را همکارم مهری انوری از صحبت او نقل می کند.
بعد از خدای دان خدا یه دلم توی بعد از خدای دان خدا یه دلم
مسحور جمال را تقریبا همه نسل بالا آمده از گردنه پر جنجال چهار دهه اخیر کشور ما میشناسند. صدای رسا و پر ابهت، شخصیت با صلابت و قلب پرشور او را با دل و جان همه درک میکنند. جلیل احمد مسحور جمال در سال 1324 در محله شوربازار کابل دیده به جهان گشود. آقای وهاب مددی در اثر جالب و خواندنی ایشان به نام سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان درباره وی چنین می نویسد: جلیل احمد متعلم صنف دوم مکتب سید جمال الدین افغان بود که با استفاده از ترانه هایی که استاد غلام حسین برای شاگردان مکتب می ساخت در کنفرانس های مکتب آوازخوانی می کرد. مسحور جمال از پایین‌ترین پله‌ها به شامخترین قله‌های هنر و موسیقی را فتح کرده است. او به سادگی به فتح قله‌های بلند و شامخ هنر نرسیده. مسحور جمال مدت 3 سال از صنف هفتم تا نهم در لیسه سلطان غیاث الدین غوری شهر هرات دروسش را ادامه داد و در ضمن فعالیت‌های هنری در چوکات فعالیت‌های فرهنگی مکتب اجرا می‌کرد. در بازگشت به کابل شامل لیسه حبیبیه و پس از فراغت در سال 1343 تحصیلات عالیش را در زبان و ادبیات دری در فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل شامل و ادامه می دهد. و در سال 1347 به عنوان معلم زبان و ادبیات دری در لیسه حبیبیه به کار آغاز می کند. مسحور جمال در سال 1341 زمانی که متعلم صنف دهم لیسه حبیبیه بود به تشکیل گروه هنری آن لیسه پرداخته و همکاران او در این گروه این افراد بودند: احمد ظاهر، صابر شیرزوی، هاشم قیومی، رفیع اکبرزاده و اقبال رهبر دوخی تصنیف ساز و خود مسحور جمال که در این گروه آوازخوان و نوازنده هارمونیه بود تا آنکه در سال 1342 زمانی که متعلم صنف 11 مکتب بود همراه گروه هنری خیش همکاری با رادیو افغانستان را آغاز کرده نخستین آهنگ با آواز وی به طرز هندی در رادیو پخش شد. مسحور جمال در یک مصاحبه به نشریه کانون گفته بود: اسم من اصلا جلیل احمد و اسم خانوادگیم نظامی است. در دوران متعلمی وقت فعالیت هنری خود را در رادیو افغانستان آغاز کردم، چندین هنرمند که دارای همین اسم یعنی جلیل احمد بودند فعالیت داشتند، من جمله آقای زلان و دیگران. عده‌ای از دوستان و شنوندگان نظر دادند که بهتر است یک تخلص انتخاب کنم. این وقت است که مصروف تحصیل در پوهنتون بودم. بعد این ترتیب این تخلص را انتخاب کردم. مرحوم مسحور جمال در مورد سیر و انکشاف موسیقی از کلاسیک به آماتور گفته بود: در انکشاف موسیقی افغانستان و رشد استعدادهای جوان و از بین بردن موانع از سر راه استعدادهای جوان کشور از لحاظ فرهنگی، عنعنوی و معتقدات حاکم بر جامعه افغانستان، همین آماتورها مبارزه سخت را انجام دادند. مبارزه پیگیر و مثمر. یک عده جوانان کنجکاو و علاقمند، حتی بالاتر از علاقمند بودن، یعنی کسانی که به موسیقی عشق داشتند و پر و بال خود را بسته و فضا را در برابر تبارز استعدادهای خود بسته می دیدن، در فکر پیدا کردن چاره شدند. گروهی از هنرمندان شوقی، کسانی که حرفه‌ای نبودند و در کنار وظایفی که داشتند موسیقی را هم دوست داشتند، گرد هم آمدند. مرحوم مسحور جمال گفته بود: آوازخوان‌هایی که با هم برای اولین بار پروگرام آزمایشی را گذشتاندیم عبارت بودند از حسیب دلنواز، ظاهر ویدا، یونس، عزیز آشنا گاه گاه آواز می‌خواند و ماندولین می‌نواخت و آقای زلان هم در اولین پروگرام یک آهنگ را با ما اجرا کرد. بعدن ما هفتوار یک پروگرام نیم ساعتک که شامل 4-5 آهنگ جدید می بود ثبت می کردیم و از طریق رادیو پخش می شد که خوشبختانه بسیار زود مورد علاقه شنوندگان و مردم ما قرار گرفت، زیرا در آن یک نوع آشتی موسیقی شرق و غرب دیده می شد. این یک چیز نو بود. در حقیقت تشکیل همان گروه آماتور اولی را من نقطه عطف می دانم. به خاطر دارم که به مدت یک سال این ارکستر به حد به شهرت رسید و هنرمندان گروه آماتور به حد محبوبیت یافتند همگیر شد و من به یاد دارم که مردم همواره با علاقمندی منتظر نشر برنامه ما بودند.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. در این برنامه خاص درست بنویسیم تا درست بخوانیم تا حد توان سعی می شود در عدم آسیب رسانی به تلفظ کلمات و واژه های مروج، ولو این که از زبان دیگر داخل زبان دری فارسی شده، به تذکر کلمات اصیل دری بپردازیم. لذا هدف ما خدای ناخواسته ذکر نادرستی و یا غلط بودن آن نیست و ما برای این ادای وجیبه می کنیم که از داشته های دری فارسی استفاده شود تا سایر کلمات داخل شده به زبان دری. این را می دانیم که شیرین ترین زبان ها به زبان هایی گفته می شود که آغوش باز به سایر زبان ها داشته باشد. در صورتی که واژه ها و کلمات معادل در این زبان موجود نباشد اما داشته باشیم و بکار نگیریم، این نیز جفا در حق زبان است و رفته رفته کلمات اصیل در عدم کاربرد رو به فراموشی می گذارد. خیر، امروز نیز چند کلمه و اصطلاح داریم که به همیاری یاد نوشته استاد جاوید فرهاد شرح می نماییم. درباره کاربرد واژه سخت، کلمه سخت در لغت به معنای ضد نرم است، اما گاهی مفهوم نخستش در فرایند کاربرد به خصوص در اصطلاح دگرگون می شود و به جای بسیار و به شدت نیز به کار می رود، مانند سخت از او متنفرم، به او سخت علاقمندم. اما واقف لاهوری در بیتی واژه سخت را در یک روی کرده ایهامی به دو معنای قریب و بعید قشنگ به کار برده است. دل من سخت آرزو دارد، میل پیکان تیر او دارد، که واژه سخت در مفهوم قریب به معنای بسیار است و در مفهوم بعید به معنای به شدت هست، یعنی مفهوم داشتن آرزوی بسیار و نیز به شدت خوردن تیر را در سینه عاشق می رساند. دشوار هم یکی از معناهای دیگر این کلمه سخت است و سختی هم به معنای دشواری و رنج است. پایواز یا بیماردار. پایواز اصطلاحی است که تنها در افغانستان کاربرد دارد و به معنای کسی است که همراه بیمار در شفاخانه می باشد، اما کاربرد آن به معنای فردی با وجود ممنوعیت چند نفر در کنار بیمار هست و تنها وی اجازه بودن و ورود به شفاخانه را دارد و پایش برای رفت و آمد در شفاخانه باز است، مفهوم درست و هنجارمند را نمی رساند. بنابراین جاوید فرهاد پیشنهاد می کند به جای این اصطلاح از اصطلاح بیماردار که به مفهوم دقیق فردی که همراه بیمار است بهره برده شود. برعکس آن چه گفتیم، اصطلاح پایواز که همان پایباز به معنای شخصی است که اجازه ورود در مکان ممنوع را دارد، در مورد زندان و زندانی که رایج بوده درست است، زیرا کاربرد این اصطلاح پایواز برای بستگان و نزدیکان زندانی که اجازه ورود به زندان و دیدار با زندانی را دارد کاملا دقیق و هنجارمند است. یعنی به باور ایشان در شفاخانه استعمال نکنیم و در زندان به کار ببریم. پایوازی هم اصطلاح دیگری است که با انجام دعوت و مهمانی پس از مراسم نامزدی و ازدواج از سوی خانواده دختر نامزد شده و نیز بستگان عروس برای اجازه ورود به خانواده دختر و عروس به پسر داده می شود که بسیار زیبا و جا افتاده و درست است. درباره کاربرد را در جمله،
برخی به گونه مثال می نویسند سازمان ملل متحد اعمال خشونت و هراس افکنی که بر مردم افغانستان تحمیل شده را نکوهش کرده است، که گونه کاربرد را در این جمله نادرست است و گونه درست آن این است: سازمان ملل متحد اعمال خشونت و هراس افکنی را که بر مردم افغانستان تحمیل شده نکوهش کرده است، زیرا کاربرد تکواژ را در بافت محتوایی جمله همین گونه شکل می گیرد و افزون بر ایجاد سهولت در فرایند خواندن جمله، از نفسگیر شدن خواننده نیز در هنگام خواندن متن جلوگیری می کند. اما خود را چیست؟ ادیبان ر الف را در زبان فارسی دری واژه نقشنما دانستند. از سوی دیگر را از شمار حروف اضافه در زبان فارسی دری است. تفاوت میان اصطلاحات و مصطلحات. در گذشته نیز یک اشاره داشتیم کوتاه. برخی میان کلمه های اصطلاحات و مصطلحات تفاوتی نمی گذارند و گاه هر دو را به یک معنا و گاهی هم یکی را به جای دیگر به کار می برند. اما تفاوت بین این دو واژه چیست؟ اصطلاحات. اصطلاحات که جمع اصطلاح است، در لغت به معنای کلمه متعلق به یک حوزه تخصصی خاص است، مانند اصطلاحات حقوقی در بخش حقوق، اصطلاحات سیاسی در بخش سیاست، اصطلاحات اقتصادی در بخش اقتصاد و چند دیگر. به گونه نمونه دموکراسی یعنی مردم سالاری اصطلاح سیاسی و بازار آزاد اصطلاح اقتصادی است. مصطلحات. مصطلحات به معنای کاربرد واژه‌های رایج نزد عوام هست و یکی از ویژگی‌های آن سادگی و وضاحت در انگام گفتار است، مانند شیر بچه که کنایه از پسر شجاع است. تشکری و تشکرات. کاربرد تشکری و تشکرات به معنای سپاسگزاری از کسی یا فرایند انجام کاری در زبان فارسی و دری درست نیست. به جای تشکری باید نوشت و گفت تشکر، نه تشکری. به جای تشکرات در زبان فارسی بهتر است از همان سپاسگزاری یا ممنون به راحتی استفاده کرد. مثلا بنویسیم و بگوییم از شما تشکر می کنم و یا از شما سپاسگزار یا هم سپاسمندم. ثواب و ثواب. ثواب بسی و ثواب بساط. در اوایل این بخش درست نویسی نیز کوتاه به شرح آن پرداخته بودیم. نگارش این کلمه به جای یک دیگر و بدون درک تفاوت مفهومی آنها نادرست است. ثواب بسین اسم است و معنایش مزد و پاداش می باشد و ثواب بساط صفت بوده و به معنای درست، بجا و مناسب است. جزر و جزر. جزر بزال و جزر بزه. بسیاری ها در کاربرد این واژه ها به جای یک دیگر اشتباه می کنند. جزر بزال به معنای ریشه است و در ریاضی عددی است که با خودش ضرب می شود، که حاصل برآمده از آن را مجزور می گویند. اما جزر بزه، فرو نشستن آب دریا، بازگشتن آب دریا و ضد مد می باشد، که مد و جزر نیز می گویند. این بود چند یادهانی و تذکر در مورد درست نویسی. شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی نیز در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار شما.